بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قیام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که مسئله این بود که اسم جنس مثل رجل، انسان و امثال ذلک از دیدگاه مرحوم آقای نائینی به معنی لا به شرط قسمی است و لا به شرط قسمی از نظر ایشون عبارت است از اون قدر جامع بین افراد، مخصوصا افراد خارجی. کلی طبیعی را ایشون عبارت می دانند از اون قدر جامع بین افراد خارجی که با هر یک از افراد به قول بعضی منطبق است و صادقه که وجود او با وجود افراد یکی است. برخی هم گفتن کلی طبیعی امر انتزاعی است که انتزاع میشه از موجودات خارجیه. پس کلی طبیعی یه مطلب، اسم جنس مطلب دیگریه. مرحوم استاد خویی قائلن که اسم جنس نام اون ماهیت مهمله است و کلی طبیعی را هم همون ماهیت مهمله می دانند که عرض کردیم ماهیت مهمله به منزله جنس الاجناسه. بعد از اون ماهیت مهمله معمولاً آقای نائینی فقط چهار مرحله قائل لا به شرط مقسمی و لا به شرط قسمی و به شرط لا و به شرط شی. اما هم مرحوم آقای آخون و هم به تبع ایشون مرحوم آقای محقق اصفهانی و به تبع ایشون سیدنا الاستاد، اینها قائلند که فوق لا به شرط مقسمی اصل ماهیت است به نحو مهمله و اون عبارت مثلا از ماهیت انسانه که این ماهیت فقط درش لحاظ اصل ذات و ذاتی میشه، همان است که در تفسیر میگیم الانسان حیوان و ناطق. انسان را در مقابل سایر ماهیات در نظر میگیریم و بعد میگیم که انسان، حیوان، بقر، غنم و غیر ذلک. اینجا ماهیت مهمله است، یعنی هیچ شیئی جز اصل ذات منظور نشده. اینجاست که مرحوم آل خویی میگوین کلی طبیعی هم همینه، معنای اسماء اجناس هم همین است، یعنی همون ماهیت مهمله. ولی آقای نائینی میخواد بگوید که کلی طبیعی عبارت است از لا به شرط قسمی و معنای لا به شرط قسمی یعنی اون ماهیتی که قدر جامع بین افراد خارجی است و صادق بر ماهیت مجرده نیست. زیرا ماهیت مجرده که عبارت از ماهیت به شرط لاست، او فقط در عالم عقل و ذهن وجود داره. بینما اینکه کلی طبیعی عبارت است از اون مفهومی که جامع بین همه افراد خارجی است، لذا از دیدگاه ایشون کلی طبیعی نام است برای لا به شرط قسمی که شامل ماهیت مجرده نمیشه و بعد لا به شرط مافوق لا به شرط قسمی لا به شرط مقسمی است که لا به شرط مقسمی منقسم میشه به سه قسم، یکی لا به شرط قسمی که همین کلی جامع بین افراده مرسل بین افراده، دوم به شرط شیء که ماهیت مقید به یک شیء است، سوم به شرط لا که عبارت از ماهیت مجرد است. بنابراین یادمون نره آقای آخوند سرانجام میخواد بگوید کلی طبیعی این چه مطلب را نظر را به عرضتون برسانم که خلط به هم نشه. آقای اخوئی میخوان بگوین که اسامی اجناس نام ماهیات مهمله است که فوق همه ماهیات و در اونجا فقط نظر به اصل ماهیت بدون هیچ شیئی و لحاظ هیچ امری از امور دیگر، اون ماهیت مهمله را مرحوم استاد فوق همه ماهیات و ملاحظات قرار دادن و ایشون یعنی استاد خویی برخلاف مشهور میگویند ماهی اسم جنس نام همون ماهیت کلی طبیعی هم نام همون ماهیت. آقای آخوند میخوان بگویند خیر کلی طبیعی همان ماهیت لا به شرط قسمی است و لا به شرط مقسمی معنای اسماء اجناس. آقای نائینی میخوان بفرمایند که اسماء اجناس نام همون لا به شرط مقسمی است ولی کلی طبیعی همون معنای لا به شرط قسمی است که قدر جامع بین موجودات خارجیه. حالا از این مسئله که بگذریم برگردیم به نکاتی که در عل و نکره هست. مرحوم آقای آخوند ابتداءً میخوان بگویند در کلمه عل یک نوع اشاره ای وجود داره، اشاره و تعینی در مفهوم عل خوابیده، منتها مثل علم جنس به خود جنس که قبلا اگر یادتون باشه برخی گفتن علم جنس معرفه است و خود اسم جنس معرفه نیست، در معرفه بودنش فرمودن علم جنس اشاره به معنا ممنای ممتاز از سایر ماهیات ولی اسم جنس در او تعینی نیست. آقای آخوندم میخوان بگن الف و لام یک نوع اشاره و یک نوع تعیین به اصطلاح معنای تعیینی در او خوابیده و لذا از وقتی وارد میشه بر جنس میگن الرجل، این به معنای اینه که همون ماهیت را با دال دیگری به نام الف و لام اشاره می کنیم به همون معنای رجل. و بعد سرانجام برای اینکه نمی توانن قشنگ جمع کنن چون بالاخره این الف و لام گاهی برای جنسه گاهی برای استغراق، گاهی برای عهد به اقسام ثلاثه است و گاهی برای عهد ذهنیه که با نکره فرق نداره، سرانجام میگن ممکن است بگوییم ال فقط برای تزیین و این که گفتن معرف به الف و لام، میگه این از باب تعریف لفظی است مثل تعنیس لفظی، همونطوری که در شمس میگن مؤنث لفظی است، در الف و لام هم همینطور بگیم که معنایی نداره و تعریفش تعریف لفظیه، نه اینکه اشاره به یک معنی خاصی باشه. بعد از ذالک آمدیم در اسم معلا به جام، هم که دیروز مفصلا عرض کردم جمع محلا به لام، آقای آخون میگه ممکن است بعض شده باشه جمع به زمیمه الف و لام برای جمع الجمع به آخرین مرتبه، و اما اینکه بگیم ال وارد بر جمع اشاره به آخرین رتبه است و این ال برای اشاره و تعین آخرین مرتبه جمعه، فرمودن این قابل قبول نیست، زیرا اولین مرحله جمع هم قابل برای تعینه، پس بهتر این است که بگیم مجموع مدخول و الف و لام وضع شده برای جمع الجمع که آخرین مرتبه جمع باشه. دیروز بیان و استاد را هم بعد رسوندم، اما نکره چیه؟ نکره همون اسم جنس است که بر او تنوین داخل شده. آقای آخوند میخوان بگوین نکره بر دو قسمه، تارتن نزد متکلم روشنه و بر مخاطب مجهوله، مثل جا الرجل من اقصى المدینه، اینجا خدای متعال و متکلم میدانه که اون رجل کیه، چه کسی بوده که از آخر مدینه و شهر آمده و گزارش داده به موسی علیه السلام، اما بر مخاطب معنا مجهوله که اون رجل چه کسی بوده، و به صورت نکره گفته جا رجرون. گاهی برای خود متکلم هم معنا مشخص نیست، مثل جعنی به رجرن، جعنی به عالمن، یه عالمی را منزل ما بیار، اینجا هم بر متکلم مجهوله هم بر مخاطب مجهوله. ولی به هر حال کلمه اسم جنس اگر بر او تنوین داخل شود، این دلالت دارد بر اداره فرد، یعنی خود رجل دلالت بر فرد نداره، بلکه دلالت بر اصل جنس داره. ولی اگر تنوین بر او داخل شد، دلالت بر واحد داره. ولی به هر حال این بحث هایی که در اینجا آورده شده از الف و لام داخل بر اسم جنس و انواع الهاب و نکره و غیر ذالک، اینها را آقای نائینی اصلا بحث نکرده چندون، به حسب اون چی که در فواید الاصوله، علتش اینه که مطلب ما اصولیین در مطلقات و مرادمون از مطلق، یعنی کلمه‌ای که در او قید وارد نشده باشه، معنایی که مرسل است، یعنی قابل تطبیق بر افراد کثیره است، مقید یعنی ماهیتی که قید خاصی در او به کار گرفته شده. لذا میگه ما دیگه بیایم بحث کنیم که آیا نکره چیه؟ اونی که مدخول الف و لام است آیا چه معنا داره؟ این بحث ها رو به طور کلی دخلی به بحث نحویین و لغت شناسان داره، اما در غرض ما اصولیین که ما به دنبال الفاظی هستیم در این بحث مطلق و مقید که دلالت بر معنای مرسل مطلق دارن یا دلالت بر معنای مقید دارن، چون مقصود ما این ناحیه است لذا آقای نانی رها کرده. به نظر من مرحوم استاد و آقای آخون و دیگران هم این همه بحث و بعد معنا آیا درش الف و لام دلالت بر تعیین داره یا نداره، آیا تنوین چه اثری در کلام داره، اینا به درد نحو و علم لغت میخوره. بحث ما اصولیین که در رابطه با مطلق و مقید هستیم و مطلق و مقید در نظر ما الفاظی است که دلالت بر معنای مرسل و بدون قید یا معنای مقید دارند، چندان هیچ گونه اثری درش دیده نمیشه. لذا به نظر من ما هم خیلی دیدیم کلمات بزرگان شدید در این کلمه در جزئیات از قبیل نکره، از قبیل مدخول الف و لام و غیر زادک داره، بعد به این نتیجه رسیدیم که بیخود وقت رو در این صرف نکنیم، چون بحث ما اصلا دخلی به این خصوصیات که معنی ال کدامه، بدون ال چه معنا داره، معنی نکره کدامه و مرقش با الرجل چیه، اینا بحثاش برو مرحوم آقای فاضل هم آورده، آقای آخوند هم آورده، حواشی کفایه هم مفصل آوردن. من دیدم که با توجه به این که غرض ما مباحث فقط کار بردی علم اصوله، از این جزئیات بگذریم. منتها من چون آقای نائینی مطالب زیبایی در انواع ماهیات ذکر کرده و از کنم که مطالب جالبی در مقام آورده، اونها رو براتون به صورت فارسی نوشتم که حتما انشاءالله استفاده کنید و مراجعه بهش بفرمایید. خیلی خوب، حالا برگردیم به اصل مطلب. یک نزاعی است بین اصولیین قبل از مرحوم سلطان العلماء و سلطان العلماء. اون نزاع اینه که آیا لفظ مطلق مثل رجل، مثل انسان، آیا این لفظ اگر قیدی برش وارد نشد خود لفظ دلالت بر معنای ساری در همه افراد دارد، یا خیر لفظ فقط دلالت بر اصل ماهیت داره ولی دلالت بر افراد و اطلاق از روی مقدمات حکمت استفاده میشه نه از اصل لفظ؟ آیین علما گفتن اگر مطلق برش بعد قیدی وارد شود مجازه. آقای سلطان العلماء میگوید اگر بر مطلق قید وارد شود در معنا اثری نداره و مستلزم مجازیت نیست. این بحث ارزشمنده. بله، ببینید کلمه مثل انسان یا رجل، میگیم اگر متکلم گفت اکرم رجلن یا اکرم رجل، آیا مراد به این رجلی که بدون قید ذکر شده است، آیا خود این کلمه رجلن یا رجل دلالت بر این ماهیت با قید انتشار و ارسال در همه افراد داره؟ خود این که متکلم گفته است اکرم رجل و همراه او قیدی نیاورده، آیا خود این کلمه دلالت بر ماهیت مرسل و مطلق و شامل همه افراد و انواع رجل داره؟ یا خیر، فقط کلمه رجل دلالت بر اصل ماهیت مرد در قبال زن داره، اما ارسال و اطلاق و جامعیت از خود رجل استفاده نمیشه، بلکه از مقدمات حکمت استفاده میشه. آقای نائینی میفرمایند مشهور اصولیین حرف اول گفتند، گفتند در کلام متکلم اگر مطلقی مثل اکرم رجل وارد شد، این دلالت دارد هم بر ماهیت رجل در قبال مرئه و هم دلالت بر سریان و شمول نسبت به افراد جنس داره. بنابراین اگر بعد قرینه ای آمد و گفت لا تکرم الرجل الفاسق، میگویند این موجب برای مجازیت، زیرا رجل وضع شده بود برای قدر جامعه بین ماهیات مقیده و غیر مقیده، ماهیت لا به شرط مقسمی معنای رجل مطلق بود. حالا که شما آمدید و قیدی ذکر کردید، پس در معنای رجل که دلالت بر شمول داشت تصرف کردید و از این حیث میشه مجاز. اما سلطان العلماء فرمود خیر، رجل وضع شده برای اصل ماهیت با قید ارسال و اطلاق و شمول در معنی رجل نخوابیده، پس معنای رجل اصل ماهیتی است که گاه مقید میشه و گاه مقید نمیشه. اصل اون ماهیت معنی رجله. حالا اگر متکلم گفت اکرم رجل، معناش اینه که وجوب اکرام را روی ماهیت رجل برده. آیا بین عادل و فاسق فرقه؟ میگه این نیاز به اجراء مقدمات حکمت داره. میگیم مولا در مقام بیان بود و چون قرینه ای نیاورد بر تقیید، به حکم عقل کشف میکنیم که پس معنا به صورت مطلق و بلا قید مراده. خوب روشن شد؟ پس دقت کنیم، تمام بحث در اینجاست که آیا معنای اسم جنس یا سایر مطلقاتی که به صورت مطلق ما در علم اصول از اون نام میبریم، آیا معنای اینها لا به شرط قسمی است، یعنی دلالت بر ماهیت به قید شمول و به قید ارسال و اطلاق دلالت داره؟ به قول بعض معاصرین دو چیز در معنای اطلاق به قول اصولیین قبل خوابیده، یکی دلالت بر اصل ماهیت، دوم دلالت بر شمول و سریان در اطراف افراد. این یک نظره که آقای نائینی این قول که قول مشهور اصولیین بوده است، می‌فرماید به نظر اصولیین قبل از سلطان معنای نکره اسم جنس و مطلقات عبارت بود هم از ماهیت و هم شمول و سریان در افراد. ولیکن سلطان العلماء آمد و گفت خیر، سریان در معنای رجل مطلق نخوابیده، بلکه رجل مطلق فقط اسم اصل ماهیت که لا به شرط مقسمی است. سریان در اطراف افراد از خارج لفظ استفاده میشه که نامش مقدمات حکمته. بنابراین تمام بحث اینه. حالا ما بیایم در کلمات نکره و الرجل و غیر ذلک بحث کنیم، خیلی به نظر من در علم اصول اونها کار بردی نداره، اگرم برفرض معلوماتیست باشه برای اهل لغت و برای شما که انشاءالله مراجعه هم خودتون بفرمایید. نسبتاً مرحوم آقای فاضل در این کتاب فارسی هم که نوشتن از اصول شرح داده، آقای درایت کنند که جازاری هم در شرح کفایه فی الجمله اشاره کرده. خیلی پس بنابراین فضلای محترم محور بحث روشن شد. آقای نائینی میخوان بگویند قول مشهور اصولیین که قبل از جناب آقای سلطان العلماء بودن، به قول اونها معنای مطلقات لا به شرط قسمیه، یعنی ماهیت به قید شمول و ارسال در افراد، ولی به قول سلطان العلماء معنای اسماء اجناس لا به شرط مقسمی است که در او قید شمول و ارسال و اطلاق ملاحظه نشده. درست، این اصل محور بحث. لذا حالا ببینیم به قول جناب سلطان المحققین که انصافا حرف زیبا و دقیقی را بیان کرده است و میگوید اطلاق و شمول از مقدمات حکمت استفاده میشه، برسیم چیه این مقدمات حکمت. اینجا دیگه مورد بحث قرار بدیم. گفتن سه چیز جزء مقدمات حکمت، بله با ایشان پرداخت. الحمد